هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همانطوری که در پایان جلسه گذشته عرض کردیم، بعد از اینکه درباره روش‌های سگانه عقلی و نقلی و عرفانی و یا شهودی و تهذیبی، درباره روش‌های سگانه در علم کلام بحث شد، عرض کردیم که یک مقایسه‌ای هم نسبت به این سه روش داشته باشیم تا مزیت آنها نسبت به یکدیگر و احیاناً کاستی آنها معلوم بشود. اما در مورد روش عقلی، سه ویژگی مثبت دارد که در اون روش‌های دیگر نیست. اولین ویژگیش مفتاح بودن و مبنا بودن است برای دو روش دیگر، یعنی روش نقلی و روش شهودی و تهذیبی مبتنی بر روش عقلی هست. به اصطلاح عقل در اینجا مفتاح مبناست. ما نقل را بدون عقل نمیتوانیم اثبات بکنیم، یعنی ابتدا بایستی بر اساس تفکر عقلی، با استفاده از تفکر عقلی وجود خداوند را اثبات کنیم، اعتقاد پیدا کنیم به وجود خداوند، بعد به علم الهی، به قدرت الهی و حکمت خداوند، یعنی این سه چهار اعتقاد را بایستی ما داشته باشیم و اینها را ما از هیچ راه دیگری نمیتونیم اثبات کنیم. یعنی راه نقل مبتنی بر همین سه چهار عقیده ایست که بیان کردیم. هاکذا روش شهودی و یا عرفانی هم همینطور. اول باید به تعبیر مرحوم آیلاییجی، باید منزل و مقصود ثابت شده باشد. دو، راه هم برای رسیدن به مقصود اونم ثابت شده باشد، یعنی هناک مقصدون و مقصودون یک، و هناک طریقون للوصول الى المقصود. اون وقت است که انسان مؤمن اهل سیر و سلوک تلاش میکنه که وارد این راه بشه و خود را به اون مقصد برسانه. پس هر دو روش شهودی و روش نقلی وامدار روش عقلی هستند. از این جهت میگوییم که روش عقلی ممتاز است، مفتاح و مبنا هست برای اون دوتا. این یکی. دومین مزیتی که روش عقلی دارد این است که از نظر کسانی که میخواهند این روش را به کار بگیرند، فراگیر و انسان شمول است. یعنی همه انسان ها، این راه و این روش برای همه انسان ها مورد علمی شاید که استفاده میتونه مورد استفاده قرار بگیره، اهم از این که این حال مؤمن باشن یا نباشن. اما روش نقلی و روش عقلی، روش شهودی برای همه نیست. شرط اولش این است که کسی مؤمن باشه به خداوند متعال، به وحی الهی، به کتاب آسمانی. اما نه، این روش عقلی اینطور نیست. پس این هم یک مزیت فراگیر و انسان شمول همه انسان ها زیر چتر این روش قرار می گیرند و میتونن از این روش استفاده کنند. سومین ویژگی در این روش این است که قابلیت تعلیم و ارشاد و احتجاج را هم دارد و اون هم به نحو فراگیر. البته این ویژگی در روش نقلی هم هست، منتها اونجا محدود است به کسانی که اون نقل را معتبر میدونن، ولی روش عقلی همونطوری که در جهت دوم بیان شد فراگیر هست. و فراگیر که هست فقط انفرادی نیست که مثلا همه آدم ها خودشون بتونن فقط استفاده کنن، بلکه در مفاهمه و مکالمه و مباحثه و احتجاج و ارشاد هم به کار میره. بنابراین این هم یک ویژگی برجسته است در روش عقلی. اما در این حال از دو نظر هم کاستی دارد که این با روش نقلی و شهودی جبران می شود. از دو جهت هم همین روش عقلی دارای کاستی است. در مقایسه با روش نقلی کاستیش این است که اون قدرت قداست بخشی به اعتقادات را و ایمان را که روش نقلی دارد عقلی نداره. درست است که عقل اثبات میکنه یک عقیده را، این یک، و درست است که عقل هم موهبت الهی است، عطیه الهی است، به اصطلاح یک امر آسمانی است نه یک امر زمینی، اینم قبول. اما فرق است بین این که یک نفر با معجزه اثبات شده باشد که به طور ویژه برگزیده شده. یه وقت ما میگیم که عقل عطیه الهی است، همه هم دارد، این یک نوع قداست داره چون یک نوع انتصاب الالله داره. اما یه وقت میگیم که این فرد خاص، این عاقل معین، این ذو عقل خاص، یه شخص خاصی باشه، او یک ارتباط و انتصاب ویژه‌ای به خداوند دارد. دقت کردید؟ این قداستی که پیدا میکنه به دلیل اینکه این برگزیده شده است، مورد عنایت خاص الهی است. عقل را همه دارن، یعنی یک عطیه عمومی است، اما این یک عطیه ویژه است که وحی شده است به یک کسی و با معجزه هم ثابت شده. حرفش گیراتره، یعنی جذابیت بیشتری داره. حالت انقیاد، قداست در سخن او و مطلبی که او بیان میکنه بیش از اون چیزیست که عقل یا یک خردمند، یک متفکر، مثلا یک فیلسوف به ماهو و فیلسوف، به ماهو و عاقل بیان میکنه. یک حرف هستا، دوتا نیست، یک مطلبه. ولی اون مطلب را که یک مثلا متفکر میگوید یا خود انسان با عقل خودش ثابت میکنه، این یک نوع جاذبه ای داره، نه اینکه اصلا نداره، این هم وجیت داره و جاذبه داره. اما اونی که یک فردی ممتاز مورد عنایت خاص الهی و با معجزه ثابت شده است که مورد عنایت الهی است، این یک نوع جذابیت و یک نوع قداست بیشتری داره. و خب ما میدونیم که در باب ایمان هرچه این قداست بالاتر باشه کارآییش بیشتر خواهد شد، یعنی اون حالت انقیاد و حالت تسلیم و خضوع بیشتر میشه. پس این یک مزیتی است، روش نقلی و وحیانی نسبت به روش عقلی. این یک
احتمال خطا در عقل داده میشه ولی در محدود داده میشه.
البته حالا اونجا ما فعلا بحثمون اونجاهایی هست که عقل هم مثلا ثابت شده، یعنی واقعا یقین داریم از اون جهتش مشکلی نداره. نه، ما در این حال این سخنی که از زبان معصوم به ما میرسه از طریق معصوم یک قداست، جذابیت و گیرایی بیشتری داره. این را مرحوم شهید مطهری قبلا هم من خدمتتون شاید بحث عرض کردم، ایشان در بحث جهانبینی، کتاب دومی هست از این مجموعه مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی، جلد دومش هست، جهانبینی توریدی یا اسلامی توریدی، بله جهان بینی توحیدی بنویسید.
توحیدی
هست. دست شما هست. اصلا نوشته از جهان بینی آفرین بر. در جلد دوم که جهان بینی توحیدی است، اونجا سه تا جهان بینی را ایشون توضیح داده. جهان بینی فلسفی، جهان بینی علمی، علمی مراد علم تجربی است، و جهان بینی مذهبی. تعبیر ایشون هست مذهبی، مراد همون جهان بینی وحیانی است. ایشون میفهمند که جهان بینی علمی، این علم تجربی، این یک معایبی دارد. هم قلمروش محدوده، یعنی در حوزه تجربیات و محسوسات فقط نقش داره، جهان شناسی و جهان بینی محدودی است. دو، گزاره ها و دستاورد و قضایای اون هم به یقین 100% نمیرسه، چون با تجربه از احتمال خطا همه جا وجود دارد. یعنی استقراء است، استقراء هم که عام که نیست، تنقیح ملاک و مناک و این چیزاست. دو تا عیب میفهمند جهان بینی علمی داره. یک، قدرت نداره، به اصطلاح اون یقین آوری، یقین محکم نمیاره، دایرش هم محدوده. جهان بینی فلسفی میفرمایند که هیچ یک از این دو نقیصه را ندارد. هم گزاره ها و دستاوردش یقین بالمعنى الاخص است، یعنی یقین بالاست، و هم قلمروش کل موجودات اختصاص به حوزه تجربیات و محسوسات نداره. پس جهان بینی فلسفی بر جهان بینی علمی دو تا مزیت داره. اما میرسیم به جهان بینی مذهبی. جهان بینی مذهبی میفرمایند هر دو مزیت جهان بینی فلسفی را داراست، وحی است، خطا درش نیست، از اون جهت کاملا آدم مطمئن است، و از طرفی هم حوزه و قلمروش هم به تجربیات اختصاص ندارد، تمام عالم را از خالق تا مخلوق همه چیز را شامل میشه. علاوه بر این دو مزیتی که جهان بینی فلسفی دارد، میفهمن این هم داره که جهان بینی فلسفی ندارد. اون چیست؟ همین حالت قداسته. میفهمن جهان بینی وقتی که دارای جنبه قدسی باشد، قداستی داشته باشه، التزام آوری و ایمان آوریش قوی تر میشه. و چون جهان بینی شالوده ایدئولوژی به اصطلاح اون بایدها و نبایدها مبتنی بر این شالوده است، وقتی که این پایه و این شالوده از این سه تا مزیت برخوردار باشه، اون بایدها نبایدهایی هم که بر اون مبتنی میشه، ایمانی هم که حاصل میشود، قوی تر خواهد شد و لذا کارکردش بیشتره. اینا ایشون توضیحش رو اونجا فرمودن، حاصلش همین بود که من خدمتتون عرض کردم.
اینجا چه میگید ترابیه بودن و به معنای یعنی همه مسائل جهانی رو پوشش
میده؟ جهانی بلانینی هستی شناسیه، نه فقط در حوزه عالم طبیعت، ماورای طبیعت رو هم شامل میشه.
ولی اون در
ابتدای
درس فرمودید اولویت های ترابیه
بودن
نسبت به همه افراد بشر بود.
بله، اینجا نسبت به روش نقلی منشون مقایسه کردم، چون روش نقلی عرض کردم اونم فراگیر هست، اما به مؤمنان، افرادی که باید مؤمن به اون وحی و اینا باشن، در حالی که بحث عقلی، روش عقلی همه ی انسانها رو در بر میگیره. اونجا چون من مقایسه کردم با روش نقلی، گفتم مزیت رو دار. خب پس این یک مزیت که یعنی رواقی کاستی دیگه، یعنی شد دیگه، روش عقلی نسبت به روش نقلی نقصانی داره. این یک. دو، دقت بفرمایید، در حوزه اعتقاداتی که فراعقلی هستن، اعتقادات دینی سه دسته‌اند. بارها چون گفته شده دوستان همه می‌دانید اعتقادات دینی سه دسته هستند: پیشا وحیانی اولا و پسا وحیانی. اونایی که قبل از وحیان، اینا از مختصات عقله. اونایی که پس از وحیان، دو دسته می‌شوند پسا وحیانی ها. یک، اونایی که عقل هم می‌تواند مستقلا اونها را اثبات کند، وحی هم که طریق مستقل است. دو تا راه داریم، مثل توحید مثلا. و اونهایی که خیلی هم زیاد هستن، مباحث اعتقادی یا دینی هستن که عقل در اونجاها راهی ندارد، یعنی نارسایی دارد، درست؟ مثل مباحث عالم برزخ، جزئیات عالم معاد، اینا اصلا عقل در اونجا کاری نداره، نمیتونه، نمیفهمه، فقط امکانش را ثابت میکنه، ولی کن اثبات نمیتونه بکنه. پس این هم یک نقیص است. یعنی از نظر قلمرو به مسائل اعتقادی روش عقلی نسبت به نقلی، البته اون قبل وحیانی را نمیگیم، چون قبل وحیانی ها از اختصاصات عقل، اونا قبلا گفتیم مفتاحه در اونجا، اما از این مفتاح که بگذاریم در سایر اعتقادات قلمرو به روش نقلی اوسع است از قلمرو به روش عقلی. در مسائل فراعقلی نقل و وحی اونجا نفوذ داره، کارایی داره، عقل دیگه نداره. پس دو تا هم نقیصه دارد نسبت به روش نقلی، سه تا مزیت داشت، دو تا نقیصه نسبت به روش نقلی. اما نسبت به روش شهودی چطور؟ یعنی روش عقلی نسبت به روش شهودی هم یک نقیصه دارد. اون چیست؟ اون عبارت است از اون محصول معرفتی عقل. اون محصولی که از عقل حاصل می شود عالی ترینش از علم الیقین است دیگه. دیگه عالی ترین بحث عقلی ما، ما را به کجا می رساند؟ به یک معرفت عقلی بالمعنى الاخص به اینجا می رساند. اگر بالا بره همش هم اینجور نیست، ولی حالا اونش که هست به این حد می رسه، چون بعضی از جا هم اطمینان عقلاییه به اون معرفت یقینی منطقی بالمعنى الاخص هم گاهی نمی رسه عقل، روش عقلی. حالا اگر چنانچه برسه، برفرض که اونجایی که میرسه این علم و یقین است، ولی معرفت شهودی خب البته بالاتره، یقین و علم و یقینه، پس مزیت داره. دقت میفرمایید، این روش عقلی نسبت به روش شهودی دو تا مزیت داره، هم شالوده او هست، مفتاح هست، و هم قابل احتجاج است برای دیگران در حالی که روش شهودی نیست. اما از این جهت که اون معرفتی که حاصل می شود از کیفی، از ذره کیفی، کیفیت معرفت شهودی بالاتر است از معرفت عقلی. پس این در مجموع مقایسه کردیم، قوتهای روش عقلی سه تا شد، نقصهاش هم سه تا شد، دو تاش در مقایسه با روش نقلی، یکیش در مقایسه با روش شهودی. سه تا مزیت دارد، سه تا هم نقص دارد، کاستی دارد. دو تا از این کاستی ها در ارتباط با روش نقلیه، یکیش هم در رابطه با روش نقلی است. چون
محصول مشاهده بعضی از معرفت مثلا اسلامی هم بیان کردن که محصول مشاهده مادامی که با معیار عقل سنجیده نشه قابل استناد نیست، ممکنه خطا باشه و فاکت
شیطانی. حالا میرسیم دیگه، الان فعلا پرونده ای که باز کردیم پرونده روش عقلی بود که قوت‌هاش رو گفتیم، ضعف‌هاش رو گفتیم. پرونده روش نقدی رو هم حالا جدا باز می‌کنیم، روش شهودی رو هم جدا باز می‌کنیم تا کاملاً منقح بشه. به این نکته می‌رسیم. یه جایی یکی یکی می‌ریم جلو که قاطی نشه، از اینجور منظم‌تر بشه.
نقطه اول که فرمودن قوت روش نقدی قدرت قضاوت نقش کمتری داره.
درست.
چطور میشه عقل خودش رو مبنای اون نقد رو اثبات می‌کنه؟ قدرت اثبات می‌کنه. درست. قداشتی
که داره میده خدا باشه، اون وقت چجوری پس این نام رو تنفذ عقل اثبات شد؟ معلوم میشه که این قداست خود عقل میاد، نه خود خدا.
خب دو تا
معلوم مضاعف میشه در بابه. شما درسته، منم عرض کردم روش عقلی به ما هو و هو، چون عقل یک عنصر آسمانی است، یک موهبت الهیه، هر چیزی هم که انتساب الالله داره قداست پیدا میکنه، مشخصه. یعنی قداست به ذات مال حق تبارک و تعالی هست. هر چیزی به مقدار انتسابش و ارتباطش با خداوند متعال از یک قداستی برخوردار میشه، بلغیر به اصطلاح قداست غیری. عقل واجد این قداست هست یعنی نه، چون امر الهیست، موهبت الهیست، حجت الهیست، اینا قبول داریم. ولی وقتی که میرسیم به وحی یک امر مضاعفی داره، یعنی هم از طریق عقل ثابت شده است که حاضر مثلا این شخص حجت الهی است، این تا اینجا که حجت الهی است شد برابر چه؟ برابر خود عقل. یعنی فعلا دو تا حجت داریم، هر دو حجت خدا هستن، هر دو موهبت خدا هستن، عطیه خدا هستن. ولی این به طور ویژه، یعنی این شخصی که آمده یک فرد معین و متشخصی است. ما یه وقت میگوییم وحی به طور مطلق، مثلا میگیم طریق وحیی، وحیانی به صورت مطلق، طریق عقلانی هم به صورت مطلق، اینا برابرن از این زاویه که نگاه کنیم، چون دوتاشون عطیه و موهبت الهی هم منتسب الالله هم طریق هم. اما در مورد مسئله وحی حالا دیگه نمیاد یه دلیل بیارد، مثلا یه معجزه بگه آقا هازا عاقلون، مثلا دیگه چنین چیزی که نداریم که. کسی که دار رو عقل هست و با عقل خودش بحث میکنه میدن چه میرسه، همین عقلش هست و السلام، همین مقدار که میدانیم که این عقل خدا داده عطیه الهی است دیگه تمام میشه. اما یک فرد خاص که مصداق وحی است، این نبی خاص، نه نبوت عامه ها، نبوت خاصه، برای اینکه این روشن بشه فرق بگذارید ما بین نبوت عامه و نبوت چه خاصه. یه وقت میگوییم از طریق الوحیانی، نمیگم اون مصداق معین را، شخص معین را بیان بکنیم، اما نه، میگم سراغ اون نبوت خاصه، یعنی حاضر انسان که لهو عقلون، یک این عقل را داره، همون قداستی که عقل دارد دیگر عقلها دارن، این هم دارد، بلکه بیشتر هم دارد، چون عقل پیغمبر و امام، حالا منهای اون معجزه و اینا، عقلش هم بالاتره. امام کاظم علیه السلام یه حدیث در کافی هست، کتاب العقل، که میفهمن که ما بعث الله نبیان حتی یستکمل العقل و کان عقله افضل من عقل غیره در اون زمان. این حدیث هست، خدای متعال هیچ کسی را مبعوث نکرد اینکه مگر که عقلش کامل باشه، و عقلش کامل باشه بالاتر از عقل دیگران باشه. پس اولا این دوام سه تا حال میشه در حقیقت، اولا عقل را دارد، عقل قدسیت دارد، یک، ثانیا عقلش برتر است، این شد یک مزیت، همون قداستی که عقل داره مضاعف هم هست، یعنی مؤکده. ثالثا معجزه هم باش آمده، یعنی یه چیزی غیر از این عقلی که قدرت درونی اوست، یک موهبت بیرونی، یک عنایت مضاعفی هم که با این معجزه آمده، که این شخص به طور خاص اینی که ذو عقل اکبر و اعظم مورد لطف خاص الهی است، برگزیده شده. این قداست از اینجا ناشی میشه، در واقع سه تا شد، یک ذو عقل کغیره من العقلا، خودش اگر گفتیم عقل یک امر قدسی آسمانی است که هست داره، دو همین موهبت عقلش قوی تر و بیشتر است، پس اون قداست عقلی او هم مضاعف و اکثر است، این دو. ثالثاً که این یک عنایت ویژه‌ای هم شده است، این شخص آمده بهش داره وحی میشه، یعنی مضاف بر عقل که داره دو تا چراغ داره، دو تا چراغ راهنما، دو تا نورافکن، یک نورافکن درونی است که عقلش است، یک نورافکنی هم که اون وحی است. خب این خیلی مهمه دیگه، واقعا عملاً هم همینطوره، یعنی شما اگر عملاً هم ملاحظه بفرمایید انسان‌ها اینجور هستن، اگر یک مطلبی رو فقط با زبان عقل برای مردم بگیم استدلال بکنیم، نه علاوه بر زبان عقل سخن معصوم رو هم بگیم، این سخن رو معصوم هم بیان کرده، اونایی که مؤمنن ها، اونایی که مؤمن نیستن کار نداریم، نه اونایی که مؤمنن متدین به وحیان به معصوم هستن، این سخن براشون دلنشین‌تر و جذاب‌تر میشه. مرحوم شیخ متعلیم این بحث رو همون تون کتابشون دارن، همین کتابی که نام بردیم، مثالی هم که ایشون میزند، من میترسم هی بگم تکراری بشه، یه موقع اینا قبلا گفته شده، خودتون مطالعه کردین، ایشون میفهمن که شاهد بر این مطلب این است، مثال ابن سینا و بهمنیار را میاره، که ابن سینا استاد بهمنیار بود، بهمنیار شاگرد ایشون بود و خیلی هم احترام براش قائل بود، بهمنیار ها برای استادش ابن سینا خیلی احترام قائل بود. یه روز بهش گفتش که تو اینقدر عظیمی و بزرگی که اگر خلاصه بگی من پیغمبرم هستم مردم قبول میکنن، اینقدر ارادت داشت به ابن سینا بهمنیار. ابن سینا گفت نه تو اشتباه میکنی، شأنی که من دارم با شأن پیغمبری اصلا قابل مقایسه نیست، هیچ قابل مقایسه نیست، مثلا صفر است تا بی نهایت، ولی حالا یه وقتی باید ثابت میکنم که تو داری اشتباه میکنی. تا اینکه یک شب زمستانی، اینجور نمیگن، شب زمستانی بود، برف هم زیاد آمده بود، حالا قدیم و اینا هم که گاز و این چیزا که نبود، که یک اتاق خانه بود، یه چراغ بود، یه زغالی چیزی بود، خیلی سرما بود، ما خودمون اینا رو، حالا ما زمان ابن سینا نبودیم ولی همین زمان خودمون اینا رو تجربه کردیم، حالا که ازم برف و اینا کم میاد، یه مقداری آمد، خدا را شاکر هستیم به این لطفی که فرمود، در جاهای دیگه خیلی آمد. بله، از شد که سرما بود و خیلی هوا سرد بود. هنگام سحر و اینها شد، تقریبا نزدیکی های اذان شد، این به بهمنی ها چیزی نبود، تو خوابیده بودن تو اتاق با هم دیگه، هوا هم خیلی سرد بود. نزدیکی هایی که اذان بشه، ایشون به بهمنی ها گفتش که من خیلی تشنه هستم، اگه میشه برو بیرون یه لیوان آب، مثلا ظرف آب برای من بیار. بهمنیار به ابن سینا گفتش که آخر استاد شما از من داناترید، ولی الان بدن شما گرمه، اتاق هوا گرمه، زیر کرسی هستید یا مثلا بالاخره هوا خیلی گرمه، بیرونم خیلی هوا سرده، الان من اون آب سرد را بیارم بخورید براتون خوب نیست. گفت بالاخره من استادم یا تو استاد هستی؟ من طبیبم یا تو؟ گفت خب جناب عالی، من عرض کردم شما. گفت خب من تشخیصم این است که نه ضرری ندارد و اتفاقا لازم است، بلند شو برو برای آن یه دنیا بود. خلاصه دید با این توجیهات نمیتوند جواب ابن سینا بدهد، گفت من واقعش الان خیلی هوا سرده، صبر کنید تا مثلا فردا برای یادگار نابیارم. نرفت بیاره. همین لحظه ها بود که صدای مؤذن بر بالای مأذنه رفته بود تو اون سرما ها، و اون سرمایی که بهمنیار مرید ابن سینا همت نمی کند برد آب برای این بیاره، دید برد از اون چیز مؤذن شکر به ازمان گفتن و رسید به این جمله اشهد و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم. و حالا متوجه شدی؟ گفتم فرق از بین پیغمبری و بین فیلسوف من کستاد تو هستم. الان سالهاست، قرنهاست پیغمبر از دنیا رفته، ولی این انسان به عشق پیغمبر در همین هوای سرد هیچ کسی هم داشتید نگفته، خودش کلان شده زفت از بالا در صدای پیغمبر رو نام پیغمبر عظمت یاد میکنه. این از فرق مسئله نبوت و عقل به تنهایی. این رو مرحوم مطهری اینجا اوورده شاهدی برای اینکه جهانبینی مذهبی یک کششی و یک قداستی داره که فوق جهان بینی فلسفی و عقلی خالص تنها هست. دقت می‌فرمایید اینجوری است. الان مثلا این فقها قراستشون بیشتر از یا فلاسفه عند الناس، فقها دیگه. چرا؟ چون که اینا میگن که اینا در زمان غیبت نمایندگان عام حضرت ولیعصر علیه السلام هستن. برای فلاسفه چنین اعتقادی قائل نیستن، میگن بله آدمای خوبی هستن، فریختن، دانشمندن، متفکرن، خیلی ارادت دارن در بحث‌های عقلی. اما فتوا بدن عمل نمی کنن یا اجرا نمی کنن. به های قداست عرشه و خدمت که فقها از کجا ناشی میشه این؟ به خاطر اینکه اینها را اعتقاد دارن که اینها نمایندگان نواب عام حضرت ولیعصر سلام الله علیه در عصر غیبت هستن. این اعتقاده برای اونا یک نوع قداست ویژه‌ای قائله. فتوا میده، فتواش به قدری نفوذ میکند که در زمان ناصرالدین شاه افراد حرم و داخل خود اندرون چیز هم ناصرالدین شاه هم قلیون نمی کشن، سیگار نمی کشن، براش هم نمیارن، چاق نمی کنن. یعنی ایشون میگه قلیون رو بیارید، میگن آقا تمام شد، شکوندیم، رفتیم بالی کارش. چرا این کار کردید؟ میرزای شیرازی فتوا داده است، گفته است الیوم استعمال تنباکو حرام است. یعنی همونایی هم که با اینکه شاه هست انقدر قدرت داره، سیطره مادی داره، ولی کن اون فتوای معنوی میرزای شیرازی اثر داره. اینا نکاتیست که مرحوم مطهری اینجا فهم قداست. خب اما میرسیم به نقل، به روش نقلی. حالا بیان پرونده یه روش نقلی وحیانی. این دو ویژگی که گفته شد، همین الان گفتیم دیگه تکرار نکنیم، که گفتیم روش نقلی نسبت به روش عقلی دو تا مزیت داره. یکیش همین بحث قداست شد، یکی هم نسبت به مسائل فراعقلی، اعتقادات دینی فراعقل و خارج از قدرت عقل، اینا رو روش نقلی به ما میده. پس دو تا مزیت داره. اون دو تا کاستی که برای روش عقلی نسبت به روش نقلی گفتیم، روش نقلی این دو مزیت رو داره. دو تا مزیت هست نسبت به چه؟ به روش عقلی. کاستیش چیز؟ یک، حالا نسبت به روش عقلی ها، یک، اعتقادات ما قبل الوحی را شامل نمی شود. یعنی روش نقل وحیانی اعتقادات ما قبل وحی، پیشا وحیانی، اینا را از عهده نمی تونه بر بیاد، چون اینا شالوده های خود وحی هست. این یک کاستی است. کاستی دوم این است که از نظر برد و قلم رو، از نظر مخاطب، از نظر افراد، شمولش محدودتر است از روش عقلی. روش عقلی گفتیم فراگیر، انسان شموله، این مؤمن شمول است نه انسان شمول. راجع کردیم پس دو تا هم سه تا هم شاید که این دو تا مزیت داره روش نقلی، دو تا هم نسبت به روش عقلی نقیصه داره. این روش نقلی اجتهادیاتش یا نه صریح باشه، کم داریم، یعنی مطالب صریح فقط ضروریات
میان از پیامبر میپرسن، از امام میپرسن، جوابش نمیده، همون طریق عقلی به کار میبرن، ولی چون از معصوم صادر میشه به اونا میگن وحیانی یا وحیانی نمیگن، میگن اونا ارشاد برقرار.
حالا در خوب چیز مباحث متون نقلی اینا بحث بعدیست، انشالله اینو مطرح خواهم کرد. غیر از این حالا فعلا داریم مقایسه میکنیم کارکرد و نقش روش نقلی چیز چه چیزهاییست، اینو بعدا بحث خواهیم کرد انشالله.
یکی از کاسیاش اینه که اعتقادات مقدس وقتی به شما نمیشه،
بله،
در صورتی که مثلا کتاب احتجاج یا کتابهای دیگر که مراجعه میکنید اصلا میان از پیامبر خودمون یا از امامان.
خیلی خوب، بحث در این است که میرسیم به اینها. نگاه کنید، این که من میگم اگر یک فردی باشه بخواهد به وحی استناد کند چجوری باید استناد کند؟ اگر یک فردی بخواهد به امام و پیغمبر و نقل استناد کند چه کار باید بکنه؟ میتوند همین ابتدای به ساکن بیاد به حرف او اعتماد کنه؟
نه دیگه اعتماد نمیکنه، ولی اگه
با چه کار بس میکنه؟ ارزمینه میخوام بگم، یعنی اگر کسی بخواد تعبدن به قول معصوم تعبدن استناد کنه، تعبدن اصلا تعبده، همش تعبده دیگه. نقل که ما میگیم یعنی چون نقل گفته است، یه وقت هست که نه عقل داره میگه نه نقل است، منتها این عقل را پیغمبر به کار برده، اون عقله، اون روش نقلی نیست، اون روش عقلی. اما یه وقت نه، روش نقلی است که عقل یا نمی فهمد یا اگرم بفهمد کار به عقل فعلا نداره، میگه نقل گفته من تابع نقلم. اینا رو بعد لذا گفتم جدا کردم. انشاءالله این بس تمام بشه، خیلی اونم مفید هست که کارکردهای نقل و روش نقلی در عقاید دینی، آیا حتی اون عقاید پیشا وحیانی هم میتونه مفید باشه، میتونه کارکردی داشته باشه یا نه، اینا را انشاءالله بعداً چند تا بطلب هست که مدرد مفیدی هست عرض خواهم. خب عقل هم یه قطعیات داره که دیگه خطاپذیر نیست، اجتهادیات هم در نقل هست خطاپذیر، هم در عقله، قطعیات و ضروریات نه در نقل خطاپذیر دیگه برا ما هست نه در روش عقلی. این دو دسته میشه، داده های نقل دو گونه اند، داده های قطعی ضروری صریح صدورن و جهتن و دلالتن، اونا بله اونا دیگه احتمال خطا نداره. عقلم ها کزا یک سلسله مسائل عقلی همگانی قطعی هست، اینا دیگه احتمال خطا داره اصلا نیست جوتاش. ولی یه جاهایی هست که ما استنباط میکنیم از نقل، اختلاف آرا هم میشه لذا استنباط میکنیم، اون استنباط ها خب احتمال خطا هست، وحی خطا نداره ها، ولی استفاده ما از وحی میکنه دچار خطا باشه، یعنی به اصطلاح چیزها استنباط ها اجتهاد های ما. ما در عقلم بعضی قسمت هاش که آدم به اون یقین قطعی نمیرسه، مثلا میگه که اینجا دو تا گزینه هست این ارجح هست و الله العالم، یعنی به اون 100% نمیرسه، ولی کن اطمینان عقلایی، یعنی محصول عقل گاهی در حد اطمینان عقلایی است، گاهی محصول عقل در حد یقین بالمعنی الاخص منطقی است. اونجاهایی که یقین بالمعنی الاخص منطقی هست دیگه احتمال خطا نمیده، ولی اونجاهایی که اطمینان عقلایی هست احتمال خطا میده، لا یعبا به اجتنابش نمیشه. عرض میکنم خدمتون که این نکته رو هم بگیم دیگه تمام کنیم. میگم سراغ روش شهودی، حالا روش شهودی و روش تهذیبی. ببخشید یک نکته باقی مان، این روش نقل وحیانی نسبت به عقل و روش عقلی دو تا نقیصه داره. اعتقادات ما قبل الوحی نمیتوند اثبات بکنه، چون تا ثابت نشود بعد اول وحی ثابت بشه. دو، قلم رو بشم اختصاص به مؤمنین دارد، نه همه ی انسان. درست؟ نسبت به روش شهودی چی؟ آیا اینجا هم یک نقیصه ای داره یا نه؟ بله، نقیصه اش این است که به عین الیقین نمیرسه. یعنی هرچی که ما از طریق وحی استفاده کنیم باز علم الیقین است، نه عین الیقین. همون روشی را که در عقل گفتیم کمتر دارد از روش شهودی، اینم داره. البته حالا شما دوباره میفرمایید که آخر شهود خودش ممکنه که خطا باشه فلان، اینا تو این بحث سومی بیان خواهیم کرد که خود روش شهودی ضعفاش و کاستیاش چیا هست. پس روش نقلی دو تا کاستی نسبت به روش عقلی دارد، یک کاستی هم نسبت به روش شهودی. البته اون روش شهودی که تمام عیار باشد ها، حالا با اون شروطش به اصطلاح. و اما روش تهذیبی یا روش شهودی ویژگی اثباتیش یک چیزه، همین ویژگی که به رخ کشیدیم، هم نسبت به روش عقلی هم نسبت به روش نقلی. و اون چی هست؟ محصولش این است که این عین الیقینه، این مزیتش همینه. تنها مزیتی که روش تهذیبی و روش شهودی یا عرفانی داره، البته اگر درست درمان بود، حالا اوناشو عرض میکنیم، اگر اینطور بود بله این دیگه به عین الیقین رسیده، این مزیتشه. قداست بخشی در حد روش نقلی نیست، نه
نسبت به عقل
بهتره، بله نسبت به عقل بهتره، ولی که در مقایسه با روش نقلی فروتر از او هست. و اما با همه این توصیفی که عرض کردیم کاستی هم داره. کاستیش این است که نیازمند است به روش عقلی. چه نیازی داره؟ اما اول گفتیم روش عقلی مفتاح است، درسته؟ شالوده روش نقلی همون روش عقلی است. یعنی ما تا با روش عقلی اثبات وجود مقصد و منزل نکرده باشیم، راه نکرده باشیم، آداب راه پیمایی را ثابت نکرده باشیم، خب چطور میخواد این تهذیب بکنه و سیر سلوک کنه؟ پس در مفتاح نیاز داره. این یک، نیازمند مفتاح و مبنای عقلی است. دو، میزان هم میخواد. اون که شما گفتم میاد فرموده که ممکنه خطا کنه، حالا هر شهودی که شهود راستین که نیست، که شهود دروغین باشه، درست؟ این شهود راستین و دروغین هم نمیدونم توضیح دادیم یا نه، مهمترین نشین است. اینا از آیت الله جوادی هم در آثارشون فرمودن مهمترین در واقع اون رهزن و نقیصه‌ای و خطاپذیری که برای معرفت‌های روش شهودی معرفت شهودی است چی است؟ مهمترین نشین است که چه بسا خیال متصل را با خیال منفصل چه بکنه؟ اشتباه بکنه. یعنی این آقایی که داره سیر و سلوک میکنه و میگه من شهود کردم، دروغ نمیگه ها، آدم راستگویی است و راست میگه واقعا شهود کرده. در این که ایشون راست میگوید که شهود کرده است، انسان تردید نمیکنه، آدم خیلی خوبیه. اما چی رو شهود کرده است؟ مشهورش چیه؟ احتمال دارد این در عالم خیال متصلشه. یعنی چی؟ یعنی نفس او در عالم خیال خودش یه چیزی را تصویر کرده و هم نداره مشاهده میکند، خیال میکند، گمان میکند که این تو عالم خیال منفصله، یعنی تو عالم ملکوته. ملاحظه کردید؟ پس در این که میگن که علم حضوری یا علم شهودی خطا ندارد راست است، این هم که میگن خطا پذیرت راست است. این که خطا پذیر نیست، یعنی حتما یه مشهودی وجود دارد که این شهود دارد میکند. بلا مشهود که شهود معنی نداره که این شهود کرده. اما چی رو شهود کرده است؟ اون مشهودش ممکن است در لوح، در این عالم به اصطلاح خیال متصل خودش باشه، این در نفس خودش باشه. تفسیر شده، ترسیم کرده، داره اینو مشاهده میکنه، یا نه در عالم واقع باشه. خدمتتون اینجا گفتم یا نگفتم؟ من یه جایی اینو گفتم، نمیدونم این جلسه اینجا گفتم یا جای دیگه. همینجا عرض کردم که مثلا یه کسی میگه چشم برزخی فلانی باز شده، مثلا گفتم همینجا گفتم این را یا نگفتم؟ میگن بعضیا چشم برزخی دارن، همین دو سه روز نگفتم. پس جای دیگه لوط گفتم، اینتون جلسات مختلفی هست، اینو من گاهی یادم نیست کجا گفتم که آه میگن فلان آدم آدم با تقوایی است، آدم متدین میراث، و ایشون میگن چشم برزخی داره، درست برای خودش داره، ولی که من از کجا مطمئن باشم که این واقعیت داره میبینه؟ میگه فلان آدم را مثلا دیدم به شکل مثلا بوزینه دیدم. خب شاید در این لوح حس مشترک خودش، خیال متصل خودش، این شکل بوزینه آمده داره این بوزینه میبینه، واقعا هم بوزینه نیست اصلا. احتمال هم دارد که نه، واقعا این حقیقت این انسان را دارد میبیند، واقعا دارد میبیند. دو تا احتمال دارد، هم احتمال دارد که این کشفش و شهودش راست است، یعنی مشهودش در عالم واقع باطن این فرد داره میبینه، که این فرد علیاذ بالله به ظاهرش انسان، باطنش مثلا موشه فرض کن، یا مثلا خوک هست، چه چون حسب اون اخلاق باطنی که آدم ها دارن دیگه، روز حشرم روز قیامت هم اینجوری آدم محشور میشن، بعضی ها مثلا موش هست، بعضی ها مورچه هست، صورت مورچه، آدم متکبر در روایت دارد که در قیامت مثل مورچه پامال میشن. این ظاهرش الان در دنیا تکبر است و از همه خودش بالاتر میبینه، حقیقت این برتربینی ریزبینی است، یعنی ریز است در نظر دیگران، در واقع در عالم واقع ریزه. مثلا خواهی ممکن درست باشه، هر دوش هست، معصوم که نیست که. خب بعدا دقیقا کنید، اینا خیلی مهم است. اگر معصوم باشد هر چه بگوید درست است، اون اگر بگوید من دارم شهود میکنم، اون مشهودش واقعیت داره. چرا؟ چون خطا نمیکنه. اما این غیر معصوم عادل درجه اول باشه، جلو آدم نماز میخونه پشت سرش، یعنی واقعا به عدالتش ایمان داره، به تقواش ایمان داره، ولی معصوم که نیست، ممکن است خطا داره میکنه. دروغ نمیگه، راست میگه، میگه من دارم بوزینه میبینم، ولی بوزینه ای که در پیش چیز خودش هست، در عالم لوح وجود خودش هست.
این تفاوتی هست بین اینکه بیرون داره مشاهده میکنه یا اینکه در خواب مثلا؟
نه، همین در چه بیداری چه در خواب، هر دوش میاد، یعنی چه در عالم خواب باشه چه در عالم بیداری باشه، این احتمال وجود داره. مگر دیگه یه آدمی آمد اطمینان کرد، گفت نه آقا من قسم از تباس میخورم که این آدم خطا هم نمیکنه، اون یه بحث آخریه، اون علم بیاد کسی یقین کنه اون بحث آخریه. ولی کن صرف این که این شخص آدم متدینیه با تقواییه و میگه من اینجوری شهود میکنم، به درد بنده وش بقیه همسال بنده نمیخوره، میگم اون شاید داره اشتباه میکنه، ملاحظه کردی؟ مگر من طریق آخر علم پیدا کنم که این خطا هم نمیکنه، نه دروغ میگه و نه خطا میکنه، ولی اون علم حاصل شد، اون علم حجته. اما صرف این شهوده، اینا خیلی باید مواظب باشیم، خیلی مسئله است، خیلی مسئله مهمیه. مثلا الان این یمانی دروغین، همین احمد حسن بصری، همین بنده خدا، مگه نمیگه یکی را رایی که اینا پیدا کردن کلک میزنن سر مردم این است که میگن که آه ما اگه به خواب بیایم، شما خواب ببینید که مثلا این فرستاده حضرت ولی عصر است، همین احمد حسن ها فرستادی حضرت ولی عصر هست، آمده است، همون همین شاید که یمانی هست، یمانی موجود است، قبول میکنه؟ ما میگیم نه، آمدن چه اصلا به خواب، خواب چه حجیتی داره؟ ما نمیدونیم راست میگه یا دروغ میگه. به خواب بیاد، شاید یه کلکای بلد شدم، ما که بلد نیستیم که. شیاطین هستن، ارواح خبیثه هستن، اینقدر هم اینها گوش به زنگن آقا، گوش به زنگ هستن، هزینه میکنن. الان شما همین شیاطین ظاهر این چقدر هزینه میکنن برای خراب کردن مثلا جمهوری اسلامی و امثال اینا، اونم همینطور است، هزینه میکنه، یعنی یه قدرت بهش میده، مجهزش میکنه، پیشگویی های گاهی وقتا راست بهش میده، اون بلده دیگه، اونها اشراف دارن نسبت به ماها، از اسرار عالم خبرهایی دارن، ارواح خبیثه شیاطین، این با این رابطه برقرار کرده، این یه کاری میکنه، همون شیطانه، از خواسته این اینم شیطانه دیگه، اینا با هم دیگه رابطه دارن، که میاد تو عالم خواب تو ذهن هم بیفته که من دارم خواب میبینم، عجب این احمد حسن آمده است، امام زمانم گفته است برو تو، برو با مراجع در بیفت. من به با یکی از این طلبهایی و آقا اونقدر بحث میکرد از این فیضیه با من سخن شد تا در خونه ما، و بعدم دیگه اذان ظهر گفتم والا از وقت اذان است بریم دنبال نمازمون دیگه ول نمیکرد. خیلی هی صحبت میکرد، میخواست علی منو بزنه، مثلا از این طرفدارای پر و پا قرص این چیز است، همین مسئله احمد حسن یمانی دروغی خیلی جدی است. عجیب اصلا طلبا بعضیشون اینجوری شدن، من تعجب میکنم. خیلی خیلی جدی است، خیلی صحبت میکرد. من آخر دفعه گفتم برادر حالا همه این حرفا تمام، این همه صحبتایی کردیم اینا هیچ، حقیقتا تو به لازمه یه حرف این آقا و این عقیده ملتزمی یا نه؟ تکلیف ما رو روشن کن. لازمه یه راستگوی این حرف، ببخشید معذرت میخوام، فسق تعداد زیادی از مراجع موجود است. یعنی شاید بگه آیت الله سیستانی علیاذ بالله از فساق زمان است، علیاذ بالله. آیت الله وحید اینجوره، آیت الله صافی اینجوره، آیت الله مکارم اینجوره، آیت الله جواری اینجوره و و و و و. چرا؟ چون که این آقا آمده است، ثابت شده است که ایشون فرستادی است ولی عصر است و اینها نسل نسبت او ایستادن در مقابل، یعنی در واقع اینا دارن در مقابل امام زمان وایسادن. یعنی شما به این ملتزمی واقعا نسبت به این افراد چه فکر میکنی اینها را؟ اینا که هم عالمن، هم متدینن، هم متقین. خیلی یه لحظه فکر کن، شما درست فهمیده ای؟ تقوات بهتر از آیت الله سیستانی، آیت الله وحیده؟ علمت بیشتر از آیت الله وحید، آیت الله سیستانی؟ آخه شما رو چه حسابی دارین حرفا رو میزنی؟ یه کمی تعمل کن. مون دیگه همینجور. این که دیگه من بهش گفتم، گفت آخه حالا این که یک بحث علمی گفتم، یعنی چه بحث علمی؟ بالاخره لوازمش از وقتی بعد دیدم لازمش باطل است، منظورم قطعا باطل است. من شما جرأت میکنین شما الان طبق چه فتوایی داری خودت؟ مشتهدی الان شما خودت؟ خب نه. گفتم چه فتوایی، چه کسی داری عمل میکنی شما؟ بالاخره این آقایون قبولشون داری یا قبولشون نداری اینا؟ چه لازمی میشه قبول کرد؟ حالا آقا به خواب یک کسی بیاد بگه داری خواب چه به درد میخوره؟ آقای کورانی میگوید که اینا یکی را فرستاده بودن همینجا ده سال بعد فرستاده بود اون آقای متشتت که اینا با هم بودن، با این احمد حسن با هم بودن، بعد رابطشون به هم خورد، اونو کشتنش. اون چون علیه این قیام کرد، اول با هم بودن ها، بعد که اینشون علیه او ایستار فرور کردن کشتنش. بگو این آمده بود و پیش من آیه کورانی میگوید، میگه آمده بود پیش من و گفتش که من فرستاده امام زمانم و یک نامه، یک پیام خاصی آوردم. البته من فرستاده فرستاده هستم، گوه این من از طرف احمد حسن آمد و یه پیغامی هم برای شما دارم، یه پیغام برای رهبری هم دارم. راجی کردی؟ گفتم خب. میگه اما داشتم مینوشتم، اول گوش نکردم به حرفش، که دیدم میگه دوباره تکرار کرد. دیدم گفتم واقعا تو چنین ادعایی داری؟ گواره. گفت خیلی خوب، اگه چنین ادعایی دارید به لوازمش هم ملتزم هستید؟ گفت آره. گفتم خب اگه به لوازمش معتقد هستید، کسی که ارتباط ویژه داشته باشد با حضرت ولیعصر و فرستاده او باشه، قدرت بر اعجاز باید داشته باشه که ما بتوانیم صدق سخن او را چیکار کنیم؟ از راه اعجاز خلاصه ثابت کنیم، کما اینکه وجود امام یا پیغمبر را که نمیدونیم از راه معجزه. شما بگو که گفت من محاسنم که سفید بود و اینا، گفتم بهش بگو که اگر قدرت دارد منو جوان کند، محاسنم مشکی بشد و من جوان بشم. گفت خب پس حالا صبر کن تا من تماس میگیرم ببینم چی میگن. تماس گرفت و وعده کرد و گفتم نه نمیشه، این درخواست بیخودیه. این درخواست بیخودیه، یعنی شما درخواست نمیگه. اگر شما رو راست میگی، تو خواب من بیا یه دخالت کن، حالا استخاره بگیری چطور؟ گفتم نه من استخاره رو معتقد نیستم، اینا یه حجیت ندارد. از یه راههای وارد شدن که نشود مردم عوام فریب میکنن. آ شما یه کاری میکنن، استخاره کنید، دو سه مرتبه استخاره میکنه خوب بیاد، من به آقای پیرو و احمد حسن بشوم، باز کنم قرآنو خوب بگه آقا بس شد. کجا آخه؟ به چه دلیل؟ عقل این رو گفته، نقل این رو گفته که ما از این راهها میخوام بگم این تدلیس های شیطان رنگ و بارنگ است. حالا این بیاد بگه آقا چش برزخی داره، من کجا میدونم داره یا نداره؟ شاید تدلیس است، شطح هست به قول اهل عرفان. این ضعف توزیع لذا میخواد. بس گذاشت، ببخشید. روش شهودی یک مفتاح میخواد و مبنا و یک میزان میخواد. از این اصطلاحات از آیت الله جوادی استفاده کنیم، عقل مفتاح و عقل میزان و عقل مصباح. هم نیاز به میزان دارد و توضیح بشه که این درسته یا نه. توضیحش یا به عقل است یا به چی؟ یا به نقل معصوم. ولی توضیح دیگه این نداره، خودش به ما هو هو چه اعتباری نداره. این احتمال خطا به این بیانی که عرض کردم که خلق کرده باشد ما بین عالم خیال متصل و عالم خیال چه منفصل. این هست، این سر راه شهود غیر معصوم است. هر چه آدم خوبی باشه از اون آدمای متقی درجه اول باشه، اما معصوم که نیست که ممکنه خطا داره میکنه. الا این که برای کسی دیگه یقین حاصل بشه، اون یقین حجیت داره، از پیدان کلاغ هم یقین کسی بکنه، اون یقین برای خودش حجیت داره، اون دیگه بحث آخره. این تمام مطالب بود که میخواستیم راجع به این مقایسه این روش ها هر میشود که بیان بکنیم. دیگه وقتم چون خیلی هم گذاشته عذرخواهی میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.